بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب گذشته بیان میشد 20. اون چه خودمون اختیار کردیم در باب حجیت خبر واحد، حجیت وثوق و اطمینان بود از هر رای که حاصل بشود. و قهرن روایاتی که به اونها استدلال شد برای حجیت خبر واحد، مثل آیات، هر دو امضائیه هستند، یعنی این وثوق و اطمینانی که عقلا به اونها عمل میکنن شارع امضا فرموده، چیزی از خودش شارع ابداع نفرموده. 21. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 106 فرمودن مراد به صحیح در اصطلاح علما خبر مفید وثوق است. عبارت رسائل اینه: والانصاف ان الدال منها لم يدل الا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، و هو الذی حسر به الصحیح فی مصطلح القدما. و المعیار فیه ان یکون احتمال مخالفته للواقع بعیدن، بحیث لا یعتنی به العقلا. در جلسه 21:10 بیان شد. خلاصه حرف شیخ هم همینه که ایشون هم می‌فرمایند اون چه از ادله ما می‌فهمیم حجیت همون چیزی است که موجب وثوق و اطمینان هست. و روایت صحیح در اصطلاح قدما به همین معناست، یعنی روایتی که موجب اطمینان و وثوق است. پس معلوم شد که مرحوم شیخ و خیلی از آقایون همین نظرشون که علی حال این وثوق و اطمینان حجته. 22. نهایت الافکار، فرمودن خبر موثوق به دو دسته و دو طایفه هست. یک، موثوق به صدورن. دو، مضمونن. یعنی گاهی است که از بعضی از قرائن ما وثوق به صدور خبر داریم و گاهی از که وثوق به مضمونش داریم. در 23 2:10 بیان شد. خب این خب خلاصه روایات. دلیل سوم برای خرجیت خبر واحد اجماع. خب قبلا بیان شد که برای حجیت خبر واحد آقون استدلال می کنند به ادله اربعه. بسیار استدلال می کنند به ادله اربعه. یکی از اون ادله اربعه تعدادی از آیات شریفه قرآن بود که قبلا بحث شد و تمام شد. دلیل دوم روایات بود، اینا هم بحث شد و به الحمدلله تمام شد. دلیل سوم کارا وارد شدیم اجماع. پس از این ادله اربع که به عنوان دلیل برای حجیت خبر واحد استدلال شده، دو تاش بیان شد، آیات و روایات. و قبلا معلوم شد که بعضی آقایون مثل عنایه فرمودن اهم ادله حجیت خبر واحد روایاته. خب روایات هم که معلوم شد مثل آیات مفادشون حجیت در واقع وثوق و اطمینانه. پس میشه خبر موثوق به حجت طبق آیات و روایات. و اما اجماع که حالا وارد میشه. مرحوم شیخ در رسائل، اون رسائل مکچاپ رحمت به اصطلاح از رحمت الله، از صفحه 88 تا 102 عبارتشون اینه: و اما الاجماع فتقریره من وجوه، با چند وجه میشه اجماع را تقریر کرد. و بعد از همون صفحه‌ای که بیان شد 88 تا 102 شش وجه با عنوان تقریر اجماعشون بیان کردن. با شش بیان اجماع را توضیح دادن. مرحوم آخوندم در کفایه صفحه 97 جلد دوم عبارتشون اینه: فصلون فی الاجماع. علی حجیت الخبر و تقریره من وجوه، مثل رسائل با چند وجه اجماعیشون تغییر میکنن. و بعد کفایه از همین صفحه 797 تا صفحه 100 سه وجه برای بیان اجماع بیان میکنن. یک، اجماع علما قولن. دو، اجماعشون عملا، سه اجماع العقلا عملا، و به تعبیر سیره عقلائیه. پس بنابراین دلیل چهارم که اجماع بود، اجماع قولی داریم، اجماع عملی و اجماعی که ازش تعبیر به سیره عقلائیه می شود، با اینا بعضی خواستن اثبات کنن حجیت خبر رو. وقت این اجماع عملی عرض کنم که شاید یک هفته دیگه برسیم به توضیحش، که می فرمایان مراد بین اجماع عملی اجماع عملی در مسئله اصولیه هست، نه در مسئله فقهیه. یعنی در مقام استنباط همه آقایون به این مسئله اصولیه عمل می کنن، در مثل استصحاب که استصحاب را همه آقایون عملا قبول میکنن. حال این بعد در محل خودش دیگه معلوم خواهد شد که مرادشون چیست. مصباحم جلد دوم صفحه 194 و دراسات صفحه 115 می‌فرمایند که ان وجوه الاجماع خمسه، شیخ فرمود که وجوه اجماع شش تاست. مرحوم آخوندم با سه وجه بیان کرده، مصباح میگه پنج که بعد معلوم میشه تفاوت کجاست. پس معلوم شد که اجماع با چند وجه آقایون بیان کردن. حاصل اون چه در باب اجماع بیان میشه و بیان شده اینه که در این چند وجه، حاصل اینه که اجماع با همین وجوه متعدد، یعنی چه اجماع منقولش و چه اجماع قولی و چه اجماع عملی خصوص علما و چه اجماع عملی متشرعه، که نه همه وجوه اجماع، این اجماع با تمام این وجوهی که دارد غیر از اون سیره عقلائیه، او فعلا از این مسیر از این دواره خارجه. این اجماع با تمام این وجوه مثبت مدعا نیست، مدعای ما چیه؟ حجیت خبر از تعبدن. با این اجماع ها منهای سیره عقلائیه حجیت خبر ثابت نمیشه. حالا چرا ثابت نمیشه؟ اما لانه اجماع منقول، یا به خاطر اینه که این اجماع با همه وجوهش اجماع منقوله، خود ما کفاس نکردیم، و در باب اجماع گفتیم اجماع منقول حجت نیست. نه در مقام عمل آقایون به تعبیر آقای خوی جرأت مخالفت ندارند. و یا این که جهت این که مدعا را ثابت نمی کند، اینه که این اجماع ها متیقن المدرک یا محتمل المدرکه، یا مدرک این مجمعین همین روایات آیاتی است که خوندیم، یا محتمل است که اونها باشد. اجماع محتمل المدرک هم که کاشف از رأی معصوم نیست، حجت نیست. و یا به خاطر این که در او اجماعهای عملی اونا مثبت مدعا نیستن، چون جهت عمل معلوم نیست. درست علما عمل می کنن، در یک مسئله عملشون یکی است، یا متشرع یک جور عمل می کنن، اما جهت عملشون برامون معلوم نیست. ممکنه در جهت عمل بینشون اختلاف باشه. خب اینی که عمل میکنن به این خبر واحد، ممکنه به نظر بعدی بعضی عمل میکنن چون خبر واحد است، به نظر بعضی عمل میکند چون مقتوع الحجیت است براش، یا غیر این دو. علال جهت عمل معلوم نیست و عمل متشرعه به ما هم متشرعه و همچنین علما کنم به همین جهت است، مثمر ثمر هست در وقتی که جهت عمل معلوم باشد که چرا اینا عملشون یکیست. کما سر ربه شیخ فی رسائل، شیخ در رسائل تصریح میکنن که در اون اجماع عملی اگر جهت عمل معلوم بود برای ما ارزش دارد و الا نه. عبارت رسائل اینه. به اینجا میرسن، لأن الشرط في الاتفاق العملي، أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما. یعنی شرط این که اتفاق عملی یا به تعبیر اجماع عملی برای ما مفید باشد اینه که جهت عمل مجمعین معلوم باشه. بعد به عنوان شاهد مثال می زید شیخ، الا ترا انهو لب اتفق جماعتون یعلم به رزل امام علیه السلام به عمله هم یعلم، بله یعلم به رزل امام به عمله هم. الان نظر الى امرأت هم تا به آخر. این عبارت در صفحه 101 رسائل، دو مرتبه این علا تراش بدن اجماع عملی اگر جهت عمل معلوم نباشد برای ما خود جهت نیست. شهادش همینه که علا ترا این که اگر عده در یک زمان عملی انجام دادن که ما یقین داریم امام راضی است به عملشون، مثل این که در حضور امام یه عده به یک زن نگاه میکنن، انه لو اتفق جماعتون یعلم برزل امام علیه السلام به عملهم اتفق الان نظر الان امراته. 50 نفر یه جا نشستن در حضورم به یک زن نگاه میکنه، 50 تا امام هم راضیه به نگاه کردنشون. این نگاه کردن این 50 تا که امام هم راضیه، این دلیل نیست که به امام نگاه کردن جایز باشه، برای ما خجت باشه امام نگاه بکنی، چون جهت عمل اونا معلوم نیست. خب ممکنه این زن عمه بعضی باشه، خاله بعضی باشه، خواهر بعضی باشه، دختر بعضی باشه، عمه پدر بعضی باشه، ها کسا 50 تا نگاه میکنن، در این امام هم راضیه به نگاه شنا، برای ما ملمانم که نگاه بکنی. چرا؟ چون جهت عمل اونا معلوم نیست. پس بنابراین ملاک در حجیت اجماع عملی اینه که عمل این مجمعین برای ما معلوم باشه. اگر عمل معلوم بود جهتش چیه، خب اون جهت در ما هم اگر بود برای ما جایزه بلا نه. پس بنابراین سیره متشرعه یا سیره علما عملا اگر جهتش معلوم نبود برای ما ارزشی نخواهد داشت. خب نتیجه این شد که تا اینجا پس اجماع، چه اجماع قولی چه اجماع عملی، این اجماع ها غیر از سیره عقلائیه برای ما ارزشی ندارن. اجماع قولیش بی ارزشه چون اجماع منقوله و محتمل المدرک هم هست. اجماع عملیش بی ارزشه چون جهت عمل معلوم نیست. پس این وجوه اجماع کلن دیگه از این داره خارج میشه، به درد ما نخواهن خورد. باقی میماند از این وجوه اجماع همون سری عقلائیه. لذا بحث الاغون متمرکز میکنه روی همین سری عقلائیه. آیا این سیره تمام هست یا تمام نیست؟ پس نتیجه این شد که اجماعهایی که ادعا شده از قبل علما چه قولی و چه عملی و چه متشرع باشن مثبت مدعا حجیت خبر واحد نیست، میمونه فقط تنها سیره عقلائیه. پس ما این سیره عقلائیه دیگه از اون وجوه اجماع بحث نخواهیم کرد. درباره سیره عقلائیه رسائل صفحه 100 میفرماید الرابع من وجوه الاجماع استقرار و طریقت العقلا ترن، استقرار و طریقت العقلا ترن على الرجوع به خبر ثقه فی امورهم العادیه و منها الاوامر الجاریه من المبالیم الى العبید فنقول ان الشارع ان اکتفا بذالک منهم فی الاحکام الشرعیه فهو و الا وجب علیه ردعهم. این بیان رسائل دو مرتبه همین عبارتشون میگن چهارم از وجوه اجماع استقرار طریقه اغلاست. بر چه مستقر این طریقه تردن همه اغلا؟ بر رجوع به خبر ثقه در امور عادیه شد. و از جمله امور عادی اموری که جاری است بین مولاها و بنده هاشون. در تمام شون زندگیشون اغلا به خبر ثقه عمل میکنن. خب حالی که عمل میکنن فنقول شارع اگر اکتفا کرده به این عمل اغلا در احکام شرعیه که بگیم اینم درسته، فهوه بگیم این بنای اغلا حجت است رو حجت خبر واحد در احکام، و الا اگر شارع اکتفا نکرده باشد و راضی نباشد باید رد کنه، واجب رد کنه، کمان یه قیاس رد کرده شارع. اغلا قیاس میکنن اما شارع رد کرده. پس از این که شارع رد نکرده معلومش این طریقه اغلا رو قبول داره. کفایه هم جلد دوم نظیر همین فرماشت. این چه دیست صفحه 98 عبارت کفایه اینه: سال سل وجوه، یعنی از اون وجوه اجماع، سال سل وجوه و هو دعوا استقرار سیرت الاغلا من زبل ادیان و غیرهم علال عمل به خبر ثقه و استمرت الى زماننا ولم يرد عنه نبي ولا وصي نبي ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان. ومن الواضح أنه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات ايضا. این هم عبارت کفایه که نظیر رسال دو مرتبه عرض میکنم. میفرمان وجه سوم از وجوه اجماع استقرار سیره اغلایی است من زبل ادیان و غیره، چه اغلایی که داره دین و مذهبی هستن و چه اونایی که لاابالی هستن، سیره شون مستقر است بر عمل به خبر ثقه و استمرت الى زماننا، از همون سابق استمرت تا زمان ما، ولم يرد عنه نبی ولا وصی نبی، هیچ پیغمبر وصی پیغمبریم اغلا را من نکرده. به چه دلیل من نکرده؟ ضرورتا به دلیل این که انه لوکان اگر من می کرد مشهور می شد و بانه و روشن بود من نبی یا وصی اغلا را، از این کش خبری از من نیست معلومش من نکرده. و من الواضح این که این عدم رد اشاره کشف میکند از رضای شارع به این عمل به خبر ثقه در شرعیات ایزن. پس نتیجه این شد که دلیل چهارم ما که اجماعه اجماعهای علما و متشرک چه عملی و چه غیر عملیش که از داره خارج میشه، این را سیره اغلاییه. سیره اغلاییه هم که معلوم شد تا اینجا عمل به خبر ثقه خواهد بود. اللهم صل على محمد و آل محمد.